داستان اینجوری شروع شد که ما فکر کردیم یک ویژه‌نامه در مورد دهه 70 کار کنیم برای مجله هنرمند. اولم از یک پرونده کوچیکی قرار بود، مثلا تغییری که نقاشای دوره دهه 70 با بعد کردن رو مثلا فکر کردیم که میشه یک مقاله‌ای تهیه کرد در موردش، ولی هی به مرور این گسترش پیدا کرد، زیاد شد. بعد فکر کردیم حوزه‌های دیگه بهش بپردازیم، مثلا تبدیلش کنیم به یه پرونده‌ای که در مورد جامعه شناسی، تحولات اجتماعی اون دوره، در تحولات روشنفکری، نشریات، سینما و همه اینا مثلا مطالبی جمع شده که امیدواریم حالا منتشر بشه. یکی از علتایی هم که همش به این فکر میکردیم که این موضوع گنجایش اینو داره این بود که فکر کردیم اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یکی از مخاطباش دهه 70 انگار، یعنی انگار داره سنگشو با یک مفاهیمی وا میکنه که تو دهه 70 اصلا شکل گرفته، حالا به دلایل و شکلهای مختلف. در ابتدایی ترین صورتش، در اولین پردش، ممکنه مثلا موضوع سیاست و اصلاحات و اینا باشه، ولی از اونجایی که هم اصلاحات و همون دوران و اینا همش به یک نوعی به بقیه وجوه فرهنگی مربوطه، احتمالاً این واکنش نسبت به اصلاحات یا سیاست یا دهه 70 به اون موضوعهای دیگه هم ممکنه مرتبط باشه. این سالها سالای ورود یک نسلی هم هست که شاید همین نسل ما باشه، که ورود این نسل به حالا اجتماع، به دانشگاه، به کار حرفه‌ای. در طول این دهه تقریبا یه نسلی اومدن سر کار که این نسل در دوران کودکیشون معمولا انقلاب و جنگ رو تجربه کردن و یه خاطره ای از اون رخدادهای اجتماعی اون دوره دارن. حالا میخوایم در مورد این فضا و تحولات عکاسی تو این فضا صحبت کنیم. عباس فکر کنم تو میتونی چراغ رو روشن کنی.
دارم به این فکر میکنم که خب من تو این سالایی که گذشته، وقتی که خانم هدایتم به من زنگ زد برای این جلسه، بهش گفتم که به هر حال ما هم رسیدیم به سنایی که دیگه خیلی از چیزا در از یادمون میره و آلزایمر در سراغ ما هم میره. بعد ولی ممکنه که خیلی از اون دوستایی که اون سالا با هم کار میکردیم اینا دیگه متاسفانه پیش ما نیستن و رفتن از ایران یا جای دیگه کار میکنن اینا. امیدوارم چیزایی که ما اینجا میگیم از قلم نیفته، یا اسم کسی اگر بردیم به هر حال مثلا ممکنه بعضی رو فراموش بکنیم. همه ببخشن، حالت پیمانم اینجا هست، امیدوارم که حرف هرمون رو کامل کنیم یا تصحیح کنیم اگر که یه وقت اشتباه چیزی بشه. خب من همون سال 73 کار مطبوعاتیمون شروع کردم و تو همون دوره که شما گفتین، دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی بود که خب خیلی فضای مطبوعاتی، فضای بسته تری بود. حتی من یادمه که مثلا توی جای مختلفی که می رفتی این چیز بودش، یه همیشه یه قابی بود که نشه بود حرف سیاسی نزنی. مثلا تو تاکسی می رفتی توی نمیدونم یه فضاهایی مثلا آرایشگاه چیزی اینجوری، همیشه این
آرایشگاه می رفتی تو.
حالا چی بهش می گیم شما؟ سلمان آره
باشه باشه
آره. به هر حال این فضاهای عمومی که می رفتیم همه جا نوشته بود که حرف سیاسی نزنین و اینا، یعنی کنار اون سیگار نکشید یه حرف سیاسی نزنیدم. و خب مشکلات کار مطبوعاتی هم خیلی زیاد بود. حالا تو حوزه عکاسی اگه بخوام بگم، هنوز مطبوعات ایران اولا که تعدادشون خیلی محدود بود، یه تعدادی بودن که خب سالهای زیادی منتشر میشدن، مثل کیهان، اطلاعات که سابقه مثلا اون موقع نزدیک 70 سال سابقه داشتن و و بقیه روزنامه ها هم که بعد از انقلاب بودن و سنشون کمتر بود. ولی ببین مثلا تجربه عکاسانه که مثلا از قبلش بود انقدر محدود بود، چون که تا قبل از انقلاب که مثلا خیلی ها عکاس خونه داشتن و حالا کار مطبوعاتی هم میکردن، مثل برادران زرافشان، مثل خیلی های دیگه، آیین خادم، برادران خادم، اینا خودشون عکاس خونه داشتن و حالا مثلا گاهی اوقات عکاسی مطبوعاتی هم میکردن، سفارش میگرفتن و بعضی از مطبوعات هم یه تعداد عکاس رسمی استاف داشتن که حقوق میگرفتن اینا، و اینا مثلا خیلی جدید بودن آدم ها. بعدش هیچ کدوم از اینا نتونسته بودن حتی مثلا توی مطبوعات جا بندازن که هر عکسی که چاپ میشه اسم عکاس هم کنارش چاپ بشه. یعنی دهه 70 که من وارد شدم چند تا ویژگی داشت. یکی اینکه وقتی من میرفتم یه جای عکاسی کنم، عکاسای بزرگی داشتن عکاسی میکردن، مثل آقای کاوه گلستان، مثل محمد اسلامی راد، مثل خیلی دوستان دیگه، آقای محمد صیاد، بقیه دوستانی که بودن تو اون سن و سال از ما بزرگتر بودن، ما کنارشون خیلی شانس داشتیم که میتونستیم عکاسی کنیم. میدونیم نگاه میکردیم که اونا دارن چی کار میکنن، کلی از مدل رفتارشون و اینا خب خیلی چیز یاد میگرفتیم. ولی هنوز مطبوعات ایران اینطوری بود که هر عکسی که چاپ میشد بدون اسم عکاس بود. یعنی هنوز عکاسی هویت نداشت، عکاس ها هیچ کردیتی از مطبوعات نمیگرفتن. اگر هم که آدم های مهمی بودن کردیت میدادن به مطبوعات، ولی چیزی از مطبوعات نمیگرفتن. مثلا من یادمه که اون موقع وقتی حرف میزدیم با کاوه و اینا، میرفتیم پیشش یه بار، حالا نه واقعا منظورش چی بود، شوخی بود یا جدی بود، ما میرفتیم کار بهش نشون بدیم، بعد به من گفتش یه بار، گفتش که تو میدونی که بیشتر از من مثلا عکس ها چاپ شده و نمیدونم از من چیز دارین. گفتم کاوه جان دست بردار، اصلا شما این همه سال تجربه و تازه دو سه سال اومدید. گفت بعدا فهمیدم که راست میگه، هر چی عکس ازش چاپ شده بود خب به اسمش شاید چاپ نشده تو ایران ها، خارج از کشور حتما شده.
فکر کنم فقط یه دونه صف آخر همشهری بود که اسم میزد.
آره از سال 70 اون بچهای جدیدی که اومده بودن، آره در ایران،
آره
از سال 70 که روزنامه همشهری تاسیس شده بود و بچهای جدید اومده بودن، اونا داشتن تلاش میکردن دیگه. بعدم به قول تو مثلا یه صفحه آخر همشهری یه ستونی داشت به اسم عکس روز که اصلا ربطی به مطبوعات نداشت، یعنی کارکرد مطبوعاتی نداشت. مثلا وسط میدون ابهر نمیدونم مثلا یه سنوری بود اون چاپ شده بود صفحه آخر همشهری، نه کارکرد مطبوعاتی داشت نه مثلا اطلاع رسانه‌ای بود. بنابراین خیلی وحشتناک بود. تمام هر جا شما میرفتین تمام عکاسا راجع به این حرف می‌زدن که ما دبیر سرویس عکس نداریم، سرپرست عکس داریم. اون موقع هر جا می‌رفتیم بحث این بود که ما دبیر سرویس به عنوان ادیتور عکس که در تمام دنیا مرسوم بود که ادیتور به هر حال عکس انتخاب می‌کنه، بعد خب حالا مثلا سردبیر عکس هم در خیلی از مجلات بزرگ دنیا بود، مثلا مجله تایم یه سردبیر عکسی داشت، حالا چند تا ادیتور هم داشت، ادیتور مثلا عکس خاورمیانه داشت، منطقه‌ای داشت، ادیتور عکس نمیدونم ورزشی داشت اینجوری. و اینجا انقدر ما زیر خط استاندارد کار میکردیم و کار کرده بودن قبل‌تر از ما که ما تازه رسیده بودیم، خیلی خیلی مثلا برای من خیلی عجیب بود که یه همکاری من داشتم که من کار میکردم اون موقع، اصرار داشت که دوربین عکاسی نباید حتی مثلا باتری نورسنج داشته باشه. برداشته بود باتری نورسنج تمام دوربینا رو در برده بود. بعد میگفتیم آقا چرا؟ بعد میگفتش که عکاس باید که عکاس واقعی کسی است که نگاه میکنه باید بگه که میزان نور چقدره. حالا با دیالوگ و مدل حرف زدن اینجوری بود که باید بدونی که دیافراگم چند، نمیدونم سرعت چند فلان اینا. میگفت آقا دوربین ساخته شده چیز داره نورسنج داره، خب چرا؟ بعد تا تو همون موقع عکاسای بزرگ دنیا نورسنج دستی استفاده میکردن، نه تنها که دوربینشون نورسنج داشت، بعد ما فیلماشو میدیدیم، ویدیوشو میدیدیم که مثلا آقای سالگادو داره عکاسی میکنه با دو تا دوربین، بعد نورسنج دستی داره، یعنی غیر از نورسنج دوربین یعنی نورسنج دستی داره. داره نور رو دقیق اندازه میگیره. یعنی یک فضای خیلی خیلی عجیبی به لحاظ فنی. بعد مثلا اصرار داشتن که حتما با فلاش عکاسی بشه. اگر که با فلاش عکاسی نمی کردی یه جوری بود. مثلا یکی از برنامه ها بود معروف بود بین عکاسا، مثلا با هم دیگه صحبت میکرد میگفتش که بچه ها فردا 65 و 6. من اون اوائل تازه اومد بودم توی کار مطمئن، نمیفهمیدم 65 و 6 که این دوستان به هم میگن یعنی چیه. خب بین خودشون یه کدی بود. بعدم متوجه شدم یکی از این مثلا جاهایی که همه میرن عکاسی میکنن دعوت میشن، چون نورش ثابته نمیدونم فلانه. بعد اون موقع هم فیلم های مثلا سینمایی دستپیچ بود، اکثر روزنامه سیاه و سفید بود، از این فیلم های دستپیچ سیاه و سفید بود، 80 ISA بود، مشخص بود 80 ISA، یعنی همه چیز نور چون ثابت بود و خب سرعت 60، دیافراگم 56 همه. بعد حتی مثلا یادم که موقعی که داشتیم می اومدیم بیرون هم همه میرفتن از یکی از عکاسی که بزرگتر بود مثلا علی کاوه، میرفتن میگفتن علی آقا چند دقیقه ظهور کنیم، بعد اون میگفت 6 دقیقه مثلا. خیلی جالب بود، بانمک بود واقعا. بعد ما اینا رو مثلا نمیتونستیم اون لحظه بفهمیم که داستان چیه. بنابراین کردیتی که عکاسا نمیگرفتن توی بحث فنی یه کارهای خیلی خیلی چیزی که برای ما اصلا قابل تصور نبود، اینا توی فضای مطبوعاتی بود.
یه ذره فکر میکنم که با اون سوالی رو که شما پرسیدین یه ذره داریم من کلن ازش دور میشیم که این نقش اتفاقات اخیر رو توی دهه 70 ببینیم، ولی ظاهرا داره اینجوری صحبت همون پیش میره که حالا تو دهه 70 چه اتفاقای افتاده و چه مثلا حداقل برای ما مهمه دهه 70 که خیلی اتفاقای عجیب و غریبی افتاده توش. چه یه سری اتفاقای مختلف توی دهه 70 افتاد که فکر میکنم مثلا خود انتشارات مجله هایی که در مورد عکاسی بود خب خیلی مهمه، ولی مثلا توی مجله عکس رو اگر که نگاه بکنیم میبینیم که مثلا مسئله عکاسی توی اون دوره سر این بوده که حالا این چه لنزی هستش، اینجا چه فلاشی باید استفاده بشه، نمیدونم چه دوربینی اومده، همش داره در مورد چیزهای فنی عکاسی برامون توضیح میده. ولی 7-8 سال که میگذره دیگه اصلا این چیزا از تو مجله عکس حداقل که مهمترین مجله بود توی اون دوره حذف میشه. بعد میایم میبینیم که مثلا مقاله های سونتاک مثلا چاپ میشه که فکر کنم مثلا خیلی مهم بود تو اون دوره، ترجمه خانم طاهری بودش اونجا چاپ میشد. بعد همینطور مجله های مختلفی اومد و چیزای مباحث نظری رو مطرح کرد. از یه طرف این قضیه بود، از یه طرف این بود که خب بالاخره دانشگاه ها عکاس رشته عکاسی اومد توی دانشگاه، دانشگاه آزاد عکاسی نداشت، فقط دانشگاه دولتی بود. و اینکه خب عکاسایی که بتونن درس بدن هم خب خیلی کم بودن، به خاطر همین خیلی ارتباط دانشجوها و استادا با هم دیگه زیاد بود و خیلی کنترل میشد به نظرم از طریق مثلا خود آقای گلستان یا آقای جلالی. و اگر که مثلا تفاوتی رو که بخوام بین عکاسی که حالا امروز هستش و اون دهه بخوام در موردش صحبت کنم، فکر کنم که تو اون دهه خیلی عکاس های ایدئولوژیک برخورد میکردن، ولی الان این اتفاق رو نمیبینم من که یه رهایی توی عکاسی هست که تو اون دوره نبود. به علاوه این که بازم توی دهه 70 مخصوصا خیلی عکاسی مستند و عکاسی خبری داشتش، حرف اول و آخر میزد و عکاسی که بشه بیاد توی حوزه هنر در موردش بخواد صحبت بکنیم فکر کنم خیلی کم بود. خب دانشجو بچه های دانشگاه آزاد خیلی زود اومدن چیز شدن، وارد مطبوعات شدن و تو ده هفته تقریبا تمام روزنامه مطرح رو دست گرفته بودن، مثلا جواد منتظری بودش، حسن سربخشیان بود، وعید سالمی بود، امید صالحی بود، اینا همه تو دانشگاه آزاد بودن دیگه و اینا اومده بودن توی توی روزنامه ها داشتن کار میکردن. همین نکته رو که عباس میگه، خب توی اون دوره یه رفعی این قضیه که اسم عکاس مطرح بشه توی مجله ها و روزنامه ها، خب خیلی اینا تأثیر داشتن همشون. ولی الان درباره این که خب چقدر اون بخش هنری جریان قوت گرفت، خب فکر میکنم که هم چیزها خیلی مهم بودن، جشنواره ها خیلی مهم بودن، مسابقه هایی که برگزار میشد و گالری ها، یک دفعه تعداد گالری ها خیلی زیاد شد و تقریبا هر نوع عکسی داشت میرفت سر جایگاه خودش، یعنی تو مطبوعات عکسای مطبوعاتی چاپ میشد، کمتر میدیدیمشون توی گالری، حالا یه دوره پا گرفت، یعنی عکاسی مستند هم میومد توی گالری ها، ولی خب عکاسی هنری داشت جایگاه خودش رو صفت میکرد دیگه.
نمایشگاه عکاسی هنری تو دهه 70 من خاطرم هست مهران تو گالری گلستان یک نمایشگاه داشت، ولی غیر از اون چیا به خاطرتون
میاد؟ نمیدونم دقیقا که یه نمایشگاهی بودش توی هفت ثمر بود که آقای دهقانپور عکس داشت، آقای عالی عکس داشت، آقای نجم‌آبادی بودن،
جلالی بود، آقای دهقانپور بود، مهران.
اون
سال 73
هفت ثمر بود. آره آقای عالی هم بودن؟ نه نبودن. اون مثال در هر حال من فکر میکنم مثلا اون نمایشگاه خیلی مهمی بود، یعنی تاثیرگذار بود و بعد دیگه هم توی خورد خورد شروع شد و پا گرفت عکاسی هنری.
من اگه یه مقدمه اگه بخوام بگم، اگه یکم شاید از بحث خارج بشه ولی بخوام وصلش بکنم به بحثمون، این هستش که میشه حالا با فکر کنم شواهدی این ادعا رو مطرح کردش که توی بعد از انقلاب توی این 40 و چند ساله جامعه ایران به شکلی انداموار و هم در سطح مادی و هم در سطح ذهنی به طرف مدرن شدن، یعنی اون مفهوم جامعه مدرن رو که ما در ذهنمون داریم میگم هم در سطح مادی و هم در سطح ذهنی داره تجربه میکنه. وقتی که به دهه 70 میایم شاید حالا نسبت عکاسی و شهروند مدرن هم خب یه نسبت روشنی هستش، الان وارد اون بحث تاریخی نمیخوایم بشیم، ولی وقتی وارد دهه 70 میشیم فکر میکنم از چند جهت این بروز و ظهور این مدرنیته دیداری رو در عکاسی میشه دیدش. یکی خب دهه 60 هم مثلا نمایشگاه‌های سالانه برگزار میشه بر عکاسی، نمایشگاه سینمای جوان هستش، جشنواره ها هستش و اینها، ولی به دهه 70 که میرسیم حالا از چند نمونه باز تقریبا استثنایی دهه 60 اگر که عبور کنیم که اونا هم اکثرا باز نمایشگاه چند نفره هستش، میبینیم شکلگیری نمایشگاه انفرادی رو. خب عمدتاً هم شاید در گالری گلستان و گالری سیحون و گالری هفت ثمر باشه تا اونجایی که حافظه من یاد میکنه. پس از این جهت ما میبینیم که خب با نمایشگاه انفرادی خب شما در واقع تبلور مجسم فردیت هنرمند رو میبینید. پس از اینجا این وچ رو توی... یعنی از این جهت مهمه. حالا ما هم نسل قبلی رو داریم مثل زنده یاد حمیدیان، زنده یاد کیارستمی، آقای کسراییان و دیگران، و هم نسل بعدی، نسل که عمدتاً شاید باز از دل فضای دانشگاهی اومده باشن، شاید برجسته ترینشون و فعال ترینشون زنده یاد صادق تیرافکن باشه. بعد حالا با قول دوست عزیزم عباس خیلی اسم آدم از ذهنش خارج میشه، ولی اینو میشه باز دقیق تر بهش توجه کردش. و یکی این هست، یکی دیگه اون چشم‌اندازی رو که دوستان مطرح کردن، یعنی عکاسی مطبوعاتی. خب باز یه در واقع حالا مطبوعات و کتاب یکی از مهمترین بسترهای مادی نشر عکس هستش. خب سال 71 روزنامه همشهری باز میشه، سال 73 روزنامه ایران منتشر میشه، حالا قبلترش روزنامه سلام 69 چیز میشه شروع به کار میکنه، که البته حالا اینا هر کدوم تفاوت‌های معناداری با هم دارن، ولی شاید انتشار این سه تا روزنامه شکل جدیدی از فعالیت مطبوعاتی رو باب میکنه، شروع میکنه، که بعد شاید مثلا خب نقطه اوجش باز بعد از 76 میشه و روزنامه‌هایی که با جامعه و صبح امروز و خرداد و بقیه روزنامه که بیش وجه سیاسی اجتماعی خیلی پررنگی داشتن رو میبینیم. خب بعد اینجا هم همون نکته‌ای که عباس و پیمان اشاره کردن، یعنی این آمدن نام عکاس کنار چیز شاید به شکل نظاممند و در واقع مداوم فکر میکنم از همون سال 76 قبلا، حالا شاید مثلا تو همشهری چیز شده باشه، ولی دیگه از اون به بعد تقریبا همیشه ما میبینیم. باز اینجا هم یه جنبه دیگه از اون فردیت، تبلور فردیت هستش که باز به شکل اسم عکاس میاد. یه وجه دیگرش هم که غزاله اشاره کردش، تغییر معنادار تصویر مطبوعاتی هستش که فرم درش خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی تصاویری که ما در مطبوعات میبینیم به خصوص در نیمه دوم دهه 70، تصاویر به لحاظ شکل هنری کاملا قابل تأمل هستش. و باز از یه جهت دیگه ای هم تقریبا تا شاید فکر بعید میدونم که ما دهه 60 در مطبوعات تصویری ببینیم که کمک معناداری در شکل دادن به در مفهوم روزنامه کرده باشه. عمدتا تصاویر به شکل تزئینی توی به خصوص نیمه اون چی میگن بهش؟
نیمتای
بالای صفحه اول هستش، ولی در
به خصوص عکس تزئینی است زیر کل، میگم همین ترکیبی که استفاده میکنیم، میگم میومد تو روزنامه ها میومد که عکس تزئینی
است، ولی اونایی هم که نمیومدن بازم بیشترش تزئینی بودش. ولی باز در میگم، ولی بعدش دیگه میبینیم که اینطوری نیستش. یعنی شاید خیلی جاها اون عکس باشه که نقش اساسی رو در پیشبرد پیام اون نشریه ایفا بکنه. حالا در کنار این در واقع گسترش نهادی، من فکر میکنم مثلا به کوشش‌های فردی هم باید اشاره کردش. مثلا فکر میکنم کوشش فردی و جدی و با اون عزم جزمی که نسولا کسراییان در چاپ کتاباش داشت در دهه 70، خب یه راهی رو گشود برای دیدن عکس که تا پیش از اون خب به این شکل چیز نبودش دیگه، یعنی حداقل کسی باهاش آشنا اصلا، یعنی همچین فضایی نبود، یعنی فضای کتاب عکس. حالا میگم بازم نمونه های دیگه ای هم هستش، مثلا فرض کنید کتاب آبادان بهمن جلالی که سروش منتشر کرد، یا باز به شکل خصوصی بخوایم، یعنی به نشر خصوصی بخوایم توجه کنیم، پنج نگاه به خاک هستش که کار پنج تا عکاس برجسته تو دهه 60 شاپ میشه، ولی این یعنی کوشش فردی کسراییان هم به نظر من خیلی قابل توجه هستش و باید بهش دقت کردش. یه جنبه دیگه ای هم که فکر میکنم که راجع به عکاسی دانشگاهی صحبت کردین، خب بل دهه 70، خب عکاسی دانشگاهی از سال 62 تو دانشگاه هنرهای زیبا، مجتمع دانشگاهی هنر که الان شده دانشگاه هنر و دانشگاه صدا و سیما شروع شدش، ولی باز نتیجه اینو تو دهه 70 به شکل ملموس شاید بشه دیدش. و یه تغییر دیگه هم که اینجا رخ میده، خب از دهه 70 نسل دومی از معلمای دانشگاهی میان که خودشون از دل آموزش دانشگاهی اومده بودن، یعنی خب ما نسل قبلی کاوه گلستان، بهمن جلالی، یحیی دهخانپور، سیف الله صمدیان و دیگران، حالا بازبن چند نفر رو فقط اسم بردم، حالا یا قبل‌تر مثلا خود آقای شفاییه که خب نقش خیلی موثری در شکل دادن و اصلا به رشته عکاسی داشتش، ولی در دهه 70 اشاره کردیم مثل فرهاد فخریان، مهرداد نجم‌آبادی، محمد غفوری، نیلوفر معترف، ساسان افشارزاده و دیگران هستن که از دل همین آموزش دانشگاهی اومدن، که خب طبعا اون نکته‌ای که پیمان اشاره کرد فکر می‌کنم که در واقع شکل آموزش رو بازتر و گسترده‌تر می‌کنه، ضمن اینکه ما نسل قبلی هم هستن، یعنی اینها در کنار هم دارن کار می‌کنن. و بعد به دانشگاه آزاد هم که اشاره کردی، خب فکر می‌کنم یه نکته جالبی که راجع به دانشگاه آزاد میشه توجه کرد، همین اتفاقا نسبت دانشگاه آزاد و مدرن شدن جامعه ایران هستش. از این جهت خب این و شاید در دهه 70 شکل گرفتن، فکر کنم سال 72 شما اولین دوره بودین که دانشگاه آزاد دانشجو عکاسی گرفت، خب و حالا راجع به جزئیات هم میشه بحث کردش، ولی خب شمار دانشجویان هم زیاد بودن و اینا، تأثیرش و ظهورش هم خیلی چیزتر بودش، یعنی روشنتر و آشکارتر بودش توی صحنه اجتماعی. حالا همونطور که پیمان هم اشاره کرد، بخششون هم جذب عکاسی مطبوعاتی شدن، حالا از قبل‌تر هم مثلا کسایی مثل مسعود خامسی پور یا راهب هماوند و این هم بودن که توی عکاسی مطبوع، یعنی از دل عکاسی دانشگاهی به چیز
اومد. من یه چیزی ببخشید، سوالی حالا حرفاتو یاد داشت کردی، امیدوارم یاد نره قطع کنم حرفاتو، اما به نظر میاد که تو عکاسی، حالا با توصیفی که تو الان کردی، اون قطع دهه 60 اتفاق نیفتاده، یعنی تو نقاشی بعد از انقلاب این دفعه یک تعداد خیلی زیادی از نقاشا مهاجرت کردن رفتن و انگار که مثلا کلن فضای نقاشی خالی شد از نسل قبلش. دو سه نفر مونده بودن مثلا پاکباز و باغداشلو و مثلا تو اون دوره الخاص، تازه الخاص هم رفته بود بعد برگشت، یعنی این دفعه یه قطع جدی بود. اما اینجوری که دارین توصیف میکنین تو عکاسی انگار یک پیوسته بوده و حتی یک چیزهایی هم به کمک رشته عکاسی اومده در این دهه 60.
من به این گونه نه، این تلفات رو تو عکاسی هم داشتیم. مثلا این کتابی رو که مهران در موردش حرف میزنه، اون پنج نگاه به خاک، از تو اونا فقط آقای دهقانپور و آقای جلالی میمونه، بقیه یعنی اون سه نفر دیگه همه رفتن و یا فعالیتی دیگه ندارن. و فکر کنم یکیشون آقای خانساریه، درسته؟ مهدی خانساری مثلا خیلی من عکساشو دوست دارم، ولی هیچ جوری نمیتونیم پیداشون بکنیم که ببینیم که خب الان مثلا الان چیکار کرده یا تو اون دوره غیر از اون چند تا عکسی که اونجا داشتیم. نه این اتفاق فکر میکنم که افتاده و حالا چه از بابت آدم ها و چه از بابت نوع نگاهی که به عکاسی میشه فکر میکنم که خیلی فرق میکنه. توی دوره های بعدی مثلا همین آقای کسراییان یک مدلی از عکاسی رو معرفی میکنن که خودش یک دوره خیلی مهمیه و همه تحت تاثیرشون بودن. حالا ولی اتفاق فکر میکنم که افتاده و کسایی که موندن اتفاقا آدمایی بودن که خیلی تاثیرگذار بودن. شاید توی مثلا هنرهای دیگه کسایی که رفتن بتونن تاثیر گذاشته باشن، مثل همین های الخاص که میگین برگشته یا مثلا از ارتباطهایی داشته، ولی توی عکاسی
قطع شده بودن، انگار که یک
رشته‌ای بوده که خیلی وصل بوده به اینجا.
حالا من چون نماینده عکاسی مطبوعاتی هم اینجا هستم، اتفاقا تو عکاسی مطبوعاتی هم این اتفاق افتاده، یعنی آلفرد یعقوب‌زاده، برادران دقتی، آیه رضا دقتی و منوچهر دقتی، خیلی بودن که رفتن از ایران به خاطر خود کاوه گلستان بین سالهای مثلا 60 و 65 مهاجرت میکنه بعد دور برمیه. برای همین تعداد عکاسایی که تو حوزه مطبوعات بودن، مخصوصا حالا مثلا بعد از 88 هم باز این اتفاق افتاده، یعنی تعداد زیادی دوباره در سال 88 به بعد دوباره رفتن. برای من اینطوری نبود که، ممکنه تعدادشون به نسبت نقاشا بیشتر بوده ها که موندن، ولی اینطوری هم نبوده که هیچکی نرفته همه وایسادن کمک کردن. یعنی تو همون سالهای 60 من فکر می‌کنم عکاسای تاثیرگذار ایران اتفاقا رفتن تو حوزه مطبوعات. کسایی که موندن خب کسایی بودن که خیلی تاثیر روی مطبوعات نداشتن، یعنی خیلی جهان‌بینی خاصی نداشتن. من نمی‌خوام واقعا اینطوری حرف بزنم چون ممکنه که عکاسای مطبوعاتی اون دوره از من ناراحت بشن، ولی واقعیت اینه، می‌دونین واقعیت اینه که اون عکاسا تو اون دوره تا قبل از دهه 70 و اینا بیشتر تکنسیان بودن، همونطور که گفتم عکاسخونه داشتن، کار فنی عکاسی رو بلد بودن بیشتر. و معمولا هم اون موقع اینجوری بود که عکاسا زیر پوشش خبرنگار کار انجام میدادن، یعنی تیمایی که میرفتن برای تهیه گزارش یا خبر یا هر چی، حتما عکاس زیر نظر یه خبرنگار کار میکرد. خبرنگاره باید بود که بهش میگفتش که از چه چیزی عکس بگیره، چی رو بگیره، چون اصلا در جریان حتی خبری که داشتن میرفتن ازش عکس بگیرن هم شاید خیلی موقعا نبودن، یعنی اگه یه جایی میرفتن توی کنفرانسی اصلا نه حرف طرف رو گوش میدادن.
توی دهه 70 خبرگزاری ها اومدن،
دارم همین رو میگم، قبلش تو دهه 60 رو میگم، میگم اون دهه 60 که اونایی که رفتن اتفاقا کسایی که بودن که باسواد بودن بیشتر چیزی بلد بودن، اونایی که مونده بودن خیلی بیشتر تکنسیان عکاسی. در حال تو از دل این صحبتایی که تا الان پیش اومد، میگم من چون الان اینجا مسئولیت دارم که بخش مطبوعاتی شو براتون یاد داشتم، یه تاریخچه‌ای میگفتم از مطبوعاتی که اون دوره بود وقتی ما وارد شدیم، خیلی از اون عکاسای چیزی که رفته بودن به اصطلاح صاحب سبک یا همین بچه‌ای که واقعا میدونستن یا الگویی برای عکاسیشون داشتن، عکاسای مطبوعاتی اون دوره به نظر من بزرگترین مشکلشون بود که الگویی برای عکاسیشون نداشتن، حتی خیلی از عکاسای خارج از ایران رو نمیشناختن. یعنی من از خیلیشون پرسیدم که آیا شما اون موقعی که عکس میگرفتین عکسای فلانی رو دیده بودین؟ مثلا گفتن نه ما هیچ وقت ندیده بودیم. میدونی تو زمانی که انقلاب رو داشتن عکاسی میکردن هیچ کدومشون هیچ عکاس خارجی رو حتی نمیشناختن، عکسشون رو ندیده بودن خیلیشون و الگویی براش نداشتن برای عکاسیشون. اون چیزی بوده که خودشون فکر میکردن درست رو داشتن انجام میدادن. بعد خب چیزم نبوده، چی میگن آموزش به اون معنایی هم نبوده و اتفاقا خیلی چیز بوده، چون برای جایگاه عکاسیشون باید میجنگیدن، خیلی اتفاقا همدیگر رو میکشیدن پایین از اون جایگاه عکاسی. یعنی به جای اینکه خودشون رشد کنن چیزی یاد بگیرن، سعی میکنن که یه نفر دیگه هم بکشن پایین. خب حالا من قبلا برای شما تعریف کردم اون خاطراتی که من خودم از زبون آقای گلستان شنیدم که چه اتفاقای عجیبی میفته. بنابراین اون در تکمیل اون بخش قبلی که من داشتم میگفتم اینه که اون موقع چون دبیر عکس توی تون دوره تا قبل از 70 دبیر عکس به اون معنا نبود که ادیتور عکس باشه عکس انتخاب بکنه، خبرنگارا بودن که عکس انتخاب میکنن. برای همین بود که عکسایی که تو روزنامه چاپ میشد از دید یک عکاس انتخاب نشده بود، از دید یک خبرنگار اتفاق افتاده بود و انتخاب شده بود. برای همین دهه 70 وقتی بچه‌های به اصطلاح تحصیل کرده کم کم وارد عکاسی مطبوعاتی شدن، جنس عکاسیشون یعنی چه در موقع عکاسی و چه در موقع انتشارش فرق کرد. یعنی چیزی که شما بیرون بودین و این رو احساس کردین دلیلش اینه، دلیلش اینه که تا قبل از دهه 70 کسایی که عکاسی می‌کردن تکنسیان بودن، خیلی هم با عکاسی چیز نداشتن، میگم به اصطلاح الگوی عکاسانه آنچنانی نداشتن، درکشون از عکاسی شاید مثلا توی سطح دیگه ای بود و در موقع انتشار و انتخابش هم به اصطلاح این اتفاق نبود. بعد کم کم که دبیرای عکس اومدن، هم برای ثبت نام عکاس کردیت عکاس رو جنگیدن و همین که انتخاب عکس، این که شما عکس رو مثلا خیلی موقع اون موقع جشنواره عکس بود، جشنواره مطبوعات بود تو دهه 70 که برگزار میشد، ما غرفه داشتیم و چیز بود طبق یه زمانبندی میرفتیم مثلا توی غرفه میستادیم، یه جدولی توی روزنامه چاپ میکردم مثلا کدوم دبیرا چه روزی میرفت. بعد من اون موقع مسئولیت دبیری عکس روزنامه رو داشتم، میرفتم توی چیز توی غرفه وای میستادم، خیلی ها میومدن از شهرستانهای مختلف میگفتن شما این عکس رو چجوری تونستین به سردبیرتون به قبولین که چاپ بشه. یعنی سوالاتشون این شکلی بود. برای اینکه واقعا اون موقع برای چاپ عکس خیلی موقع اصلا کسی نمیتونست که سردبیر رو حالا متقاعد بکنه که مثلا بشه عکس رو چاپ کرد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اون دوره بود به نسبت الان این بود که مثلا خیلی همکارای من عکس رو میگرفتن میذاشتن پیش من، شب میرفتن نبودن دیگه، خب شیفت کاریشون تموم شد، من بودم که باید میرفتم حالا مثلا با سردبیر با مدیر مسئول دائم حرف می‌زدم، دائم نمونم دلیل و برهان می‌آوردم که این عکس الان مثلا چاپش خوبه یا مثلا حتما باید چاپ بشه. سوال می‌کردم، بعد سوالاتشون جواب می‌دادیم به هر حال. و خب اینجوری بود که عکس‌ها یه کمی مثلا از یه مرحله رفت جلوتر. اگر شما بیرون بودین و دیدین که عکس‌ها به اصطلاح شکلش عوض شده تو دهه 70 به خاطر اینکه این اتفاق افتاده، یعنی تا قبلش عکاسی یه شکل دیگه‌ای داشت و بعدش به این شکل میشه.
من یه نکته راجع به همین فکر، حالا به قول عباس، حالا منم چون دانشجوی عکاسی بودم، حالا پیمان زوبچته این هستش هم مطبوعات و هم دانشجو بوده، فکر میکنم تو آموزش عکاسی این گسست تقریب یعنی نبوده. ما بیشتر اولا خب دهه 60 و دهه 70 شاید بهمن جلالی و یحیی دهخانپور دو تا از تاثیرگذارترین معلم‌ها بودن که خب باز از نسل قبل از انقلاب هستن، یا به هر حال کسان دیگه‌ای مثل آقای معصومی در حوزه عکاسی تبلیغاتی یا دیگران، حالا اینکه از فکر می‌کنم مثلا آقای فخرالدینی پورتری دست تو دانشگاه ما فکر نکنم، ولی تو دانشگاه هنر فکر میکنم درس میدادن، یا اینا در نتیجه این پیوستگی رو میبینیم. ضمن اینکه همونطور که غزاله اشاره کرد، به هر حال رخداد انقلاب و جنگ خب باعث این پرمایگی کوشش و کنش عکاسی و عکاسان شدش، یا هم مثلا عکاسایی هم که عکاسای برجسته‌ای که عباس اشاره کرد، در واقع عمده کار حرفه‌ایشون از دل همین رخداد دو رخداد شکل گرفت، آلفرد یعقوب‌زاده کاوه گلستان یا رضاده قطعی منشورده قطعی و دیگران. این بنابراین به نظر، هرچند که مثلا فرض کنید حالا اینو میشه مثلا راجب احمد عالی که خب یکی از مهمترین عکاسان و شاید به جد بشه گفت بانی عکاسی هنری ایران هستش، خب متاسفانه دهه 60 و کلن یعنی ایشون خب احمد عالی قبل از انقلاب درس میداده یه دوره‌ای و بعد از انقلاب هم یه دوره کوتاه خیلی کوتاهی درس میداده که متاسفانه حالا به هر دلیل آشکار یا ناروشنی دیگه ادامه پیدا نکرده. نچه خب مثلا اینجا میشه اون گسست رو دیدش، ولی باز میگم مثلا که میدونم نصرالله کسراییان مثلا درس میداده تو دانشکده صدا و سیما، اگه اشتباه نکنم کاوه گلستان حالا باز دیرتر، بنابراین یه این پیوستگی هستش. یه نکته هم من باز راجع به این چون فضای نمایشگاهی اشاره کردم، خب گفتم که صادق تیرافکن شاید یکی از فعالترین عکاسا تو حوزه عکاسی نمایشگاهی دهه 70 بود، از اواخر دهه 60 هم شروع کرد و بعد جالبه که کارش رو که نگاه میکنیم عمدتاً خودنگاره هستش. خب باز اینم یعنی در شکل یعنی برجسته سازی اون مفهوم فردیت به نظرم خیلی مهمه که یکی از فعالترین کسان توی عکاسی دهه 70 صادق تیرافکنه و بعد شکل کارش هم چی هستش، خودنگاره هستش و این به نظرم مهمه. یه جنبه دیگه هم باز من فکر کنم میشه یعنی حتما باید بهش اشاره کرد، از نیمه دوم دهه 70 شمار عکاسان زن به شکل معناداری زیاد میشه، حالا هم در عکاسی مطبوعاتی هم در عکاسی هنری، که این هم فکر میکنم باز تغییر جدی در فضای عکاسی ایرانه که میشه بهش توجه کرده.
من فکر میکنم که اصلا اصلاحات این فرصت رو ایجاد کرد که کار اینطوری پیش بره، یعنی اگر که ما اصلاحات رو از تو دهه 70 بخوایم حذف بکنیم شاید این اتفاق نمی‌افتاد، یعنی امکان بروز آدم‌ها بیشتر شده بود توی اون دوره و خود اینکه بچه‌ها میتونستن برن توی یه چیز اعتماد به نفسی پیدا کرده بودن، تو روزنامه ها میتونستن کار بکنن، مطرح می شدن. ولی اگر که این وضعیت نبود، یعنی این بستر آماده نمی شد، شاید همین اتفاقی که توی دهه 60 افتاد و همطور خاموش می موند عکاسی، از نظر من دهه 60 خیلی خاموشه قضیه، شاید این اتفاق توی عکاسی دهه 70 هم می افتاد. ولی خب خیلی یه دفعه بستر مناسبی بود برای تصویر. حالا الان دقیقا اون جاهایی رو که مرجع عکس بود الان اونا رو از دست دادیم، یه پایگاه دیگه به وجود اومده که همش پیوست میشه به اینترنت، ولی توی اون دوره خب میگم هم مطبوعات هم چاپ کتاب آژانس‌ها اومدن اینترنت، مسابقه ها، دو سالانه هایی که برگزار می شد، اینا همه یک دفعه فضا رو آماده کرده بوده.
پیمان جان، شما در مورد شاخه های بیت، کتاب شاخه های بیت یه چیزی گفتین؟
مجموعه عکسه. آره، میگه مهران جلومون نشسته نمیتونیم ازش تعریف کنیم. توی اون چیز، توی اون دهه، به نظر من میاد که مهمترین مجموعه بودش که توی اون سالا ما دیدیم و چاپ شد. توی یا سالانه بود یا دو سالانه بود که برنده هم شد و خیلی فضای عکاسی رو به هم زد واقعا، چون یه نگاه جدیدی بودش و اون چیزی رو که ما از عکاسی به عنوان هنر انتظار داشتیم واقعا اون مجموعه فکر کنم که چند پله ما رو جلو بردش. و حالا جدا از اون مجموعه، ادامه کار مهران فکر میکنم واقعا آدم تاثیرگذاریه و مخصوصا توی اون دهه بی نهایت تاثیرگذاری بود. اصلا نگاه اونو کلن، مثلا برای ما عکس توی فضای عکاسی آقای کسرایان تعریف شده بود و اینکه حالا بیاییم ما یه خط داشته باشیم و این خط تو توی یه فضای سفیدی بهمون نشون بدن و هویت بدن به یه تیکه یه شاخه، اصلا همچین چیزی بلد نبودیم، نمیدونستیم چی. خیلی مخصوص رو من که واقعا تاثیر گذاشت اون مجموعه. و بعد هم اون سری کارها، نمیدونم اون حوله ها بود داشتی اینا. اینو برای بگم متعذبانه مجبور شدیم جلو رو خودش بگیم اجی خواستیم در بریم در.
مرسی، برای که بالاخره این حرفا باید تواضع مهران سر جای خودش، ولی بیشتر از هر چیزی مهم نقد و تحلیل نقش تأثیری که در تاریخ عکاسی حالا در اون دوران میذاره. برای همین من بیشتر از حتی دلم میخواد که بیشتر اگه بشه بحث تحلیلی تری هم در مورد نمایشگاه بعدیش، اینا هر کدوم چه بحثی رو راه مینداخت، چه جهت هایی رو ایجاد میکرد تو فضای عکاسی، یا نمونه های دیگه‌ای شبیه مهران بودن که داشتن اینجوری کار میکردن، اگر در مورد اینا هر چقدر صحبت بشه. به نظر من
نمایشگاه گروهی مثلا اون دوره رو که فکر میکنم در موردش، این پراکندگی فکر میکنم توش خیلی زیاد بود. الان باز صحبت قبل از چیزم باز صحبت شد، این اتفاقا رو ما تو ادبیاتمون هم میبینیم، تو شعرمون هم میبینیم، مخصوصا تو شعر دهه هفتادمون که چقدر پراکنده و چقدر احساس، یعنی هر کاری دوست داشتن میکردن. و حالا از نظر من که تو شعر فقط خیلی بازی شد، ولی اینکه اون فضای ایجاد شده بود و ما میگم صفحه شعر داشتیم تو روزنامه، اصلا برای چی باید توی روزنامه، تو کدوم روزنامه صفحه شعر هست؟ خیلی عجیبه، ما صفحه شعر داشتیم، شعر چاپ میکردم همه و هر کدومشون هم باز یه الگویی بودن برای خودشون و هر کار دوست داشتن میکردن. اتفاقا چه تو ادبیات چه تو هنر تجسمیمون، انگار که یه چیز عمومی بود که همینطوری داشت پیش میرفت و قرار بود که نم نم هر نگاهی شکل پیدا بکنه. همه چی خیلی ابتدایی شروع میشود تا جا بیفته و حالا چجوری ببینیم و چجوری بگیم و چجوری بچینیم و همه اتفاقا خیلی بدوی بود. خیلی بدوی بود و خب تو دهه 80 من فکر کنم که باز اوضاع خیلی بهتر شد، حتی نمایشگاه گروهی هم که میذاشتن بالاخره یه ترم براش در نظر میگرفتن، هر کسی هر جوری جیغی دوست داشت نمیزد.
عباسشان شما در مورد نیمه اول دهه 70 صحبت کردی و اون چیزایی که قبلش بود، ولی خب فکر کنم یه بخش جالبش هم بعد از 76 و دوره اوج مطبوعات بعد از دوم خرداده که فکر کنم اونجا هم تجربه های خاصی داری تو و عکاسی هایی که اون موقع شد، میشه در مورد اون بگی بهم؟
بعد از 76 اولین روزنامه‌ای که همزمان با انتخابات 76 و روی کار آمدن آیه خاتمی و دولت اصلاحات به اصطلاح به وجود اومد روزنامه جامعه بود و اولا که خب تحریریه جوان بود، خیلی جوان بود، همه چی میگن شاید اولین تجربه های چیزشون بود، حتی تحریریهشون بود، خیلی از اون بچه‌هایی که من باشون همکار بودم و خود آقای شمس البایزی که سردبیر بودن یه روزی همه ما رو جمع کردن همون اوایل روزنامه و بعد گفتن که مثلا نقش عکس توی روزنامه ما چقدر مهم هست و روزنامه رکن چهارم دموکراسی هست و این داستانا. بعدن ما کم کم اولین گروه عکسی بودیم که تعدادمون هم کم نبود، یعنی مثلا روزنامه های قبلی فکر کنم تعدادشون خیلی محدود تر بود، بعد ما تعداد عکاسایی که بودیم خب زیاد بودیم، بیشتر بچه هم حالا مثلا دو سه تا از بچه ها بهروز مهری بود، آقای راهب هماوندی بود، مسعود خامسی پور بود، بچه هایی که تحصیل کرده رشته عکاسی بودن، حالا من هم که مثلا اون موقع تازه عکاسی رو شروع کرده بودم، دو سه سال بود که کار عکاسی شروع کرده بودم و خود آموخته بودم به اصطلاح، اینا با اونا همکار بودیم. خیلی فضای جالبی بود، جز معدود مثلا گروه های عکسی بود که بچه ها به هم کمک میکردن، یعنی توی پیشرفت کار گفتگو شکل میگرفت، گروه عکس با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد عکس اینا و به هم کمک میکردن. چیزی که ما قبلا شنیده بودیم از به اصطلاح نسل های قبلی این بود که اتفاقا عکاسا خیلی مانع تراشی میکردن برای هم دیگه و خب مثلا از این اتفاقا که نمیدونم فیلم هم دیگر نور میدادن، چه کارهای عجیب غریب چه بلاها سر هم دیگه می آوردن برای اینکه عکسشون به هم یعنی به موقع نرسه یا نمیدونم این رقابتایی که تو کار مطبوعاتی وجود داشته و اینا. خب این روزنامه‌های جدید که نسل جدیدی اومده بودن و عکسشون هم میگم تحصیل کرده بودن و دیدگاه جدیدی نسبت به عکس مطبوعاتی داشتن، الگوهای خارجی داشتن، واقعا عکاسای خارجی رو میشناختن، سبک کارشون رو میشناختن، اینا باعث شد که به هم دیگه بچه‌ها شروع کنن کمک کردن توی هنگام تولید و در به اصطلاح استفاده های بعد از اون، یعنی ما با هم دیگه مشورت میکردیم کدوم عکس رو انتخاب کنیم، پیمان کدوم عکس به نظر تو بهتره، مثلا بهروز به نظر تو کدوم بهتره اینجوری. و خب بعدش هم خبرگزاری خارجی اینجا قبلا دفتر خیلی چیز مثلا خبرگزاری فرانسه در تهران یه دفتری داشت ولی عکاس استف چیز نداشت، یه سری از مثلا برنامه های خیلی رسمی رو عکس مخابره میکرد در قراردادی که با خبرگزاری جمهوری اسلامی داشت، یه سری عکس های خیلی خیلی رسمی مخابره میکرد، دو طرفه با هم دیگه مبادلاتی داشتن و عکس مثلا خیلی خاصی از ایران خارج نمیشد اون موقع. بعد کم کم اونا گسترش دادن خبرگزاریشون رو و بعد اومدن عکاس استخدام کردن، یکی دو تا عکاس استخدام کردن که قبلا عکاس وجود نداشت، یعنی به صورت حق و تصویری عکس می‌خریدن دونه ای، یه بار از این یه بار از اون اینجوری. خب همه اینا باعث شد که ارتباط بچه‌ها با خبرگزاری خارجی با استانداردهای جهانی به اصطلاح شکل بگیره. ضمن اینکه از سال 76 برای انتخابات من یادمه که چند تا عکاس خارجی اومده بودن که عکس بگیرن از انتخابات ایران. من اولین بار بود که پاتریک باز رو اونجا دیدم که دبیر سرویس عکس منطقه خاورمیانه خبرگزاری فرانسه بود. چند تا عکاس از ای پی اومده بودن، از رویترز اومده بودن. ما تا قبل از اون فقط عکاسای ایرانی بومی رو میدیدیم که میرفتیم عکس میگرفتیم. میگم تازه ما خیلی خوش شانس بودیم، نسلی بودیم که کاوه گلستان رو هنگام کار دیدیم، خیلی از دوستان دیگر رو دیدیم، کاوه کاظمی رو دیدیم، محمد فرنود رو دیدیم موقعی که عکس میگیرن. بعد تو اون سال 76 نیمه دوم درا باز شد و عکاسای خارجی رو هم دیدیم. حالا مثلا تو ذهنم یه سری خاطرات میاد که ولی ممکنه که مفصل بشه اینجا، ولی منظورم اینه که دیدن عکاسای خارجی در هنگام عکاسی خیلی برای ما آموزش بود. میدونید اینترنت نبود، ما فقط از طریق عکس، مثلا شاید اگر چند تا کتابی پیدا می‌کردیم ما میتونستیم عکس ببینیم بعد برای خودمون تجزیه تحلیل کنیم یا با بچه‌ها صحبت کنیم ببینیم مثلا چه جوری گرفته، چی شده، چی نشده. ولی اینکه یه عکاس خارجی ژورنالیست رو ببینه از نزدیک که چه وسایلی داره، چه امکاناتی داره، چه جوری جایگیری می‌کنه، چه جوری با موضوع ارتباط برقرار می‌کنه، چه جوری عکاسی می‌کنه و بعد عکساشو ببینیم که ما مثلا با اون توی فضای عکاسی بودیم و اون چه چیزایی رو دیده، ما چه چیزایی رو ندیدیم. از همین قضیه مثلا خب آموزش غیر مستقیمی به این شکل میتونیم. و خب من یادمه که تو همون سال اول 76 عباس عطار برای اولین بار بعد از 20 سال اومده بود تهران. یه شب کاوه گلستان تو خونش یه تعداد عکاسی رو دعوت کرد، یه 10-15 نفر، بیشتر بچهای رشته عکاسی دانشگاه بودن، من فقط دانشگاه نرفته بودم توشون. بعد عباس عطار اومد کارا رو دید و چون یه دوره ای هم نبود، میگم 20 سال ایران نبود، میخواست ببینه فضای ایران چیه بیشتر. و البته ما اون موقع که نمیفهمیدیم زرنگی عباس عطار بود، در واقع میخواست ببینه بچه ها دارن اینجا چی کار میکنن و چی کار نمیکنن. اینا عکسای اونا رو میدید و بیشتر راجع به کمپوزیسیون حرف میزد، یعنی راجع به ترکیب بندی حرف میزد، اصلا راجع به موضوع با هیچ کسی حرف نزد که این موضوع خوبه. بعده من یادمه که هر عکسی که میدید بچه‌ها هم همه عکس‌ها رو چاپ کرده بودن، دوره آنالوگ بود، عکس‌هاشون رو آورده بودن، هی دائم مثلا با دستش یه بخشی از عکس رو قاب می‌گرفت، کادر می‌کرد، مثلا میگفت اینش زیاده، اینش کم، مثلا اینو. خب این ارتباطاتی که ما با عکاسای حالا یا عباس عطار که ریشه ایرانی داشت ولی خب عکاس در اون سطح بین‌المللی بود، عکاس مگنوم بود که ما فقط اسم مگنوم شنیده بودیم، هیچ کس از اعضایش رو از نزدیک ندیده بودیم، خیلی خیلی مهم بود. یعنی رو ما تاثیر داشت، خیلی تاثیر زیاد. و خب همونطور که پیمانم گفت، من همون موقع دستیار صادق تیرافکن بودم.
به هر حال اون نمایشگاهی که پیمان و عباس اشاره کردن سال 73 فکر کنم یه نمونه از یه گفتگوی بین نسلی بود که غزاله بهش اشاره کرد. خب دو تا از معلمای عکاسی و دو تا از شاگردای اونها با هم رو، و این گفتگوی بین نسلی حالا اونجاش به شکل در واقع یک پارچه‌ای صورت گرفته بود، ولی به هر حال این گفتگوی بین نسلی تو دهه 70 هستش دیگه. مثلا میگم مثلا تورج حمیدیان که عکسای منظرش رو میذاره، خب واقعا یکی از نمونه‌های نظر من برجسته نگاه صورتگرایانه ناب به تصویر منظره هستش. یا حتی مثلا نصرالله کسراییان باز شکل دیگه‌ای از کارش رو توی، اگه اشتباه نکنم از حافظمش اشتباه نکنم، تو گالری گلستان گونه ای از مثلا عکسای انتزاییش رو گذاشته بود. یا شاید باز مهمتر از همه نمایشگاهی بودش که احمد عالی سال 76 دربن مروری بر سه دهه کارش بود که تو گالری برگ گذاشتیشون، که خب دیدنه. حالا من نمیدونم، چیزی ندارم که مثلا چون همونطور که گفتم متاسفانه نسل دانشجویان دهه 60 و 70 عمدتاً مثلا از دیدن تجربه های احمد عالی یا انتقال تجربهش به شکل آموزشی محروم بودن، ولی خب دیدن اون همه کار نوآورانه توی نمایشگاه واقعا فکر میکنم که یه غنیمتی بودش. درست در نیمه دهه 70 یا باز مثلا همون موقع یادم آقای عباسی نمایشگاه باز با درون مایه خودنگاره مجموعه خودنگارهشون رو توی هم گالری برگ گذاشتن. پس یعنی یعنی این گفتگوی بین نسلی فکر میکنم یکی دیگه از وجوه در واقع فعالیت نمایشگاهی عکاسان توی دهه 70 بودش که حالا باز مثلا دهه 80 هم یه جورایی شاید امتداد پیدا میکنه و حالا گسترده تر هم میشه. شاید تو دهه 70 باز یعنی در واقع نهالش رو میبینیم، یعنی بیشتر دهه 80 که خیلی ظهور و بروز گسترده تری پیدا میکنه عکاسی هنری. ولی بله یعنی دهه 70 خب از نسل قبل گفتم فکر کنم تو رج حمیدیان، احمد عالی، کسراییان، کیارستمی اگه اشتباه نکنم، حالا جز اون نمایشگاه گروهی که اشاره رفت یادم نمیاد آقای جلالی و آقای دهخانپور دهه 70 مثلا نمایشگاهی داشته باشن، ولی مثلا به هر حال مثلا مریم زندی باز تو اون حوزه کار چهره نگاری که داشت 3-4 تا نمایشگاه خب خیلی مهم برگزار کردش دهه 70. ولی فکر میکنم بیشتر دو دهه 80 هستش که شاید خیلی به شکل ملموسی میشه راجع به عکاسی هنری صحبت کرد. یه جمله باز این معترضه هستش ولی راجع به عکاسی مطبوعاتی که عباس صحبت کرد، خب این تشخص نگاه ها با حضور مثلا عباس کوثری، پیمان هوشمندزاده، جواد منتظری، امید صالحی، سربخشیان و دیگران، مسعود خامسپور و غیره، و بعد باز نسلی که تازه تر هستش مثل نیوشا توکلیان، حالا خیلی میگم اسامی. خب این تشخص نگاه به نظرم تو عکاسی مطبوعاتی که حالا به نام هم اشاره کردیم خیلی مهمه.
حالا یه نکته هم در مورد حضور عکاسای خارجی من اینجا الان ذهنم رسید که مثلا بعد از همین سال 76 ایزابل اشراقی و خیلی آدمای دیگه به دنبال گذشته خودشون، کشف گذشته و هویت خودشون، چون دورگه بودن مثلا ایرانی فرانسوی بودن، اینا برای اینکه گذشته خودشون رو دوباره بتونن پیدا بکنن اومدن ایران. و خود ایزابل عکسایی که گرفت و بعد منتشر کرد توی مطبوعات خارجی، ما دیدیم عکسا رو، خیلی عجیب بود. یعنی اینکه ما هستیم اینجا ولی یه نفر از بیرون اومده چه عکسایی گرفته، چرا ما که اینجا هستیم این عکسا رو نمیبینیم، چرا نمیتونیم بگیریم؟ و یه الگوی خیلی خیلی جالبی بود برای خود ماها که خب تاثیر خیلی خیلی زیادی داشت. و بعدش همون سالهای 78 تو گالری برگ بود فکر کنم که مال شهرداری بود تو اون کوچه قبل از میرداماد نگارخانه داشتن، نگارخانه برگ، اونجا یه نمایشگاهی گذاشتن با 12 تا عکاس ایرانی، یعنی ایزابل اشراقی که یه عکاس به اصطلاح دورگه خارجی ایرانی بود به اضافه 10 تا یا 11 تا عکاس ایرانی که یه نمایشگاه خیلی بزرگ گروهی گذاشته بودن. اونا هم خیلی خوب تأثیر خیلی جالبی داشت
واقعا. یه چیزی میخواستم از پیمان بپرسم. بعد از 76، بعد از انتخابات، انگار که یه دفعه یه گشایشی اتفاق افتاد، روابط ایران با غرب بهتر شد، همینجور که میگن عکاسای خارجی هم اومدن ایران. یه سری عکاسی شد که خب ممکنه که بخشیش هم از نگاه اونا باشه، حالا من نمیدونم چقدر کلمه درسته، مثلا یه جور عکاسی اگزوتیکی بود که یه کشوری که مدت طولانی بسته است و یه خبرهای خیلی بد و عجیب غریبی در موردش شنیدن، مثلا یه دفعه اومده بودن ایران. من یادمه که نشنال جغرافی مجموعه عکسایی که بعد از اون از ایران چاپ کرد، مثلا جوونا رو نشون میداد، دختر و پسرا که توی مثلا چیز دارن اسکی میکنن، یعنی یه چیزای اینجوری براشون جالب بود، جذاب بود. یا حتی یک سری چیزای اگزوتیکی مثل زنهای چادری که دفعی مثلا توی لونا پارک باشن، یا یک آخوندی که داره مثلا موتور سواری میکنه، یا چیزای از این دست، مثلا ساحل شمال که زنها با مثلا چادر ممکنه برن تو آب. و آغاز یه جور عکاسی هم بود به نظر میاد که توی ایران که توش مطایبه، طنز، دو پهلویی یا نقیزه مثلا وجود داشت. تو کارهای شما هم مثلا به نوعی این چیز به وجود اومده بود که یه تفاوتی یه خط برشی میذاره بین کار شما قبل و بعد، که بعد از اون خیلی اون توسط کسای دیگه ای هم ادامه پیدا کرد، حتی تو رشته های دیگه. مثلا شاید ما همون نقیزه و بازی رو مثلا توی شعر نامجو هم ببینیم، تو آواز نامجو هم ببینیم. در مورد این دوگانگی و این طنزی که به وجود اومد که بر ما صحبت کنی.
خیلی سخته در مورد شرح دادن، ولی آره این شاید بیشتر به خاطر این بودش که خیلی دوست داشتیم که شعار رو دوست داشتیم، خیلی دوست داشتیم در مورد خیلی روک صحبت بکنیم، بعد یک فضای منفی هم برای این توی جامعه هنری ایجاد شده بود که همین کلمه اگزوتیک خیلی استفاده میشد و به عنوان یه چیز بدی ازش یاد میشد، ولی به نظر من چیز بدی نبود. ما داریم توی یه جامعه اگزوتیک داریم زندگی میکنیم، اتفاقی که مثل یه چیز روزمره است، فقط وقتی که نشونش میدیم یه دفعه خیلی بولد میشه. من خودم شخصا اون دوره کارم رو دوست ندارم الان، ولی اون برخوردی که اون موقع هم میشد به نظرم میومد که برخورد صحیحی نبود باهاش، و خود برخوردم اگزوتیک بود. ولی خب بالاخره یه دوره‌ایه که درست توی دوره‌ایه که یه ذره احساس می‌کنیم آزادی بیان داریم و اینا و دوست داریم که شعار بدیم. نمیدونم دیگه در موردش چه جوری می‌کنه.
فارغ از حالا در اون دوران ممکنه با انواع قضاوت‌ها باهاش برخورد شده، ولی الان بعد از 20 سال شاید با تحلیل بشه بهش نگاه کرد که اصلا چی شد، چه تحولی در فکر و دل و روح ماها یا عکاسا اتفاق افتاد که این نقیزه هایی که تو جامعه می دیدن براشون انقدر جذاب بود، جالب بود. میشه اون جدیت سیاسفید عکسای اجتماعی شما رو با کارهای بعدی انگار قبل از خیلی از کسای دیگه این تو عکاسی بروز کرد. حالا میخوام تحلیلش رو ببینم، آیا میتونیم امروز یک جور دیگه بهش نگاه کنیم فارغ از قضاوت هایی که اون موقع شده؟
کنم شما دارم بی صحبت کنیم بهتر باشه.
من نمیدونم این حالا بخشش فکر میکنم به شاید ویژگی مثلا شخصی نگاه هم برگرده. مثلا خب اینو خیلی به شکل مستمری تو کار پیمان این نگاه همراه با کنایه و مطایبه و طنز رو بشه دیدش، که یه مقدار به سرشت خود عکاسی هم بستگی داره، چون عکاسی میتونه که این در واقع اتفاقها، پدیده های اتفاقی یا که پیش روش رخ میده رو که خیلی مواقع میتونه شکل طنزآمیز به خودش پیدا بکنه رو به خودش بگیره رو ثبت کنه. و این ویژگی فکر می‌کنم تو کار پیمان هسته. شاید مثلا از عکاس‌های نسل قبل، من فکر کنم تو کار یحیی دهقانپور هم این ویژگی باشه. اتفاقا به نظرم یکی از شاید مثلا قیاس‌های جذاب و زاینده به نظرم قیاس کار یحیی دهقانپور و پیمان باشه از این جهت. منتها این که خب تو اون شرایط اجتماعی طبعا با توجه به موقعیت اجتماعی این تبدیل به یک زبان گویا میشه، به نظرم خب میتونه جهات متفاوتی بگیره. فکر میکنم خود غزاله هم یه بار راجع به کار پیمان به این جهتش اشاره کرده بود، که حالا خودش اگه توضیح بده بهتر باشه. فقط یه نکته ای من به این که این نگاه اگزوتیک یا حالا هر نمیدونم فارسی چی میشه بهش گفت، غریب نوازی بگیم یا هر چیز دیگه بگیم، همونطور که منم کاملا با پیمان موافقم که این یه بخشیش هم در واقع ما باید شیوه دریافت و مصرف نگاه غربی رو نقدش کنیم، تا اینکه اینو ابتدا به ساکن در عکاسی خودمون بدونیم. مثلا خب یکی از نمایشگاه مهم فکر کنم سال 76 یا 77 بود، کارای شادی که همین مجموعه زنان قاجار. خب این کار شادی قدیریان از دل تجربه واقعی و ملموسش در اومده بود، یعنی یه دوره توی چیز کار میکردش، تو عکسخانه با بهمن جلالی کار میکردش، کار کردن با عکسای قدیمی از یک طرف، حالا تجربه زندگی مدرنی که خودش داره درش هستش از یک طرف دیگه. فکر کنم ترکیبش به این مجموعه این زنان قاجار انجامیدش، که الزاماً اون مصرف زودگذری که یا سریعی که نگاه غربی از این تصاویر میکنه به نظر من حداقل میشه گفت یگانه خانش نیستش، یگانه قرائتی نیستش که از این تصاویر میشه داد. و موارد دیگه هم فکر میکنم همینطور هستش. ولی این نکته ای هم که من فکر کنم منم یعنی دچار فرگویی شدم از جسارت
ما مثل شما نمیتونیم بشیم ساکت، ولی شما میتونیم مثل ما
کتابی آرام محمدی داره عکاسی معاصر ایران، یه بخش بندی سگانه ای کرده نگاه، اگه اشتباه نکنم گزارش متحدانه متحد واقعیت در دهه 60، گزارش یا نگاه بازیگوشانه به واقعیت یا گزارش بازیگوشانه واقعیت در دهه 70، و اگر اشتباه نکنم پرسشگری از واقعیت در دهه 80. خب این شاید بشه این مثلا بازیگوشی ها رو به من به معنای مثبت کلمه میگیرم دیدش توی اون عکسای دهه 70. حالا بخشیش مثلا همین چیزو مثلا تو عکسای کمربندای پیمان فکر کنم خیلی آشکارا، و فکر کنم یکی از مجموعه‌ای که من خودم خیلی هم دوست دارم مجموعه پیمان و این بازی گوشی خیلی شکل منسجمی به خودش توی اون مجموعه میگیره یا نمونه‌های دیگه که حالا من
خود پیمان گفتش که ما اون موقع خیلی ایدئولوژیک نگاه میکردیم، ولی به نظر میاد که اتفاقا تو این گسسته دیگه ایدئولوژیک نگاه نمیکردیم. یعنی اگه بگیم اون عکسای مستند اجتماعی رو بخوایم با اینا مقایسه کنیم، اونا انگار خیلی جدی میگرفتن همه دنیا رو و ایدئولوژیک تر بودن از اون بعدش.
نمیتونم واقعا نمیدونم، شاید مثلا همین بخوایم اگه قضیه رو یه ذره کشش بدیم همینطوری میاد جلو. یه مقداری هم ما هم وا دادیم قضیه رو، یه ذره شل شده کلا و دیگه اون چیزایی رو که خیلی برامون ارزش من بود نم نم هی از بین رفت. بکنم اینطوری شده باشه.
منم یه نکته اینجا الان به ذهنم رسید که اگه اجازه بدیم، فکر میکنم که چون تا قبل از دهه 70 شکل عکاسی ایران این نوع تجربیات رو نداشت، همونطور که در مورد اون نمایشگاه شاخه‌های بید صحبت کردیم، یه بخش مهمی از عکاسی مستند ایران که خب همونطور که گفتم عکاسی شبیه عکاسی آقای بهارناز و اینها بود تو حافظه تصویری ما، و یه بخشش هم همین عکسای تلخ سیاه و سفید که بعداً به گداگرافی و اینها تعبیر شد و اینها، و یه بخشش هم که همین عکاسی مستندی که کاوه گلستان به اصطلاح تو فیلمش بهش اشاره کرده بود و براش یه مانیفستی داده بود که عکس مستند باید حتما سیلی بزنه به مخاطب، بیدارش کنه، آگاهش کنه به نسبت این حرفا. این جور تجربیات رو ما داشتیم، بعد تجربیاتی که به این شکل باشه، مثلا ما تو تاریخ عکاسی قبل‌تر داشتیم، مثلا ارویت که عکاسی خیلی طنز جذاب، نه کسی رو تو گوشش میزنه، نه کسی رو بیدار میکنه، این مدل عکاسی خب قبلا اصلا تو ایران انجام نشده بود، کسی میگم الگویی براش نداشت. میدونی به نظرم میاد که تو دهه 70 بچه‌ها چون حالا شناخت پیدا کرده بودن از عکاسی به اصطلاح روز دنیا، حالا مثلا صادق صیرفی هم میگه من از سیندی شهرمن مثلا الگو میگرفتم، خیلی رو من تاثیر داشت، یک کسی دیگه از کسی دیگه، یه تعداد عکاسی مستند از رابرت فرانک احتمالا داشتن اون موقع چی میکن، یا مثلا این متأخرترش همه سالگادو نچوه اینا رو خوب مثلا داشتیم چیز میکردیم، تمرین میکردیم با مدل اونا. بنابراین این مدلی هم که حالا راجع به این شکل از عکاسی که خیلی دیتیل باشه، طنز داشته باشه، چهره آدم ها دیده نشه، مگه میشه مثلا عکسی باشه که بری مثلا یه مجموعه مدلی کار کنیم از چهره هیچ کسی دیده نشه، یه بخشی از بدنه مثلا یه نفری باشه. بنابراین فکر کنم تا قبل از دهه 70 اصلا کسی این کارا رو نکرده بود، نمیدونم که بلد بودن بکنن یا بلد نبودن ها، خب ممکنه بلد بودن فرصتش نشده بود یا
مثلا باید یه فاصله از خودت بگیری.
آره مجالی برای نمایشش هم نبود،
این خندیدن و طنزم احتیاج به یه فاصله ای داره از خودت،
هم این هم هم که میخوام بگم که مجالی برای نمایشش هم نبود، شما کجا میخواستی اینا رو نشون بدی؟ ها؟ یعنی گالری ها که بیشتر یعنی عکس خیلی نشون نمیدادن، و اگر هم میخواستن نشون بده همچی چیزی نشون نمیدادن، آقای کسی نمیاد مثلا یه بخشی از بدن رو ببینه، مثلا کمربنده یا سر آدم رو نگاه کنه. بنابراین میخوام بگم که این مدل ها همش تو همه، یعنی یه چیز نیست به اصطلاح، میتونه عوامل مختلفی داشته باشه.
یه چیز دیگه یه هم من باز یعنی در واقع رخداد دیگه یه هم که فکر کنم مهمه، چون ما راجع به تغییر مستندنگاری یا یه مقدار تغییرش صحبت کردیم. شاید بشه گفتش که در دهه 80-70 شکلی از مستندنگاری شخصی هم باز ظهور و بروز پیدا میکنه. مثلا یکی از نهادهایی که امکان این ظهور و بروز رو داد مرکز مطالعات شهری شهرداری بودش که فکر کنم 7-8 تا نمایشگاه، حالا من همجان اشتباه که هم گفتم آقای دهخانپور نمایشگاه انفرادی نداشته، چون 2 تا یا 3 تا نمایشگاه، یکی راجع به پل‌ها بود، یکی راجع به کوهپایه‌ها بود و یکی حمل و نقل اونجا داشت. عکاس‌های دیگه هم بودن، محسن راستانی بودش، عباس مرادی بودش، شاهرخ جعفری، مهرداد نجم‌آبادی، البته فکر کنم یادم نیست به نتیجه رسید یا نه، ولی منظورم اینه که اون باز یه فضای نهادی برای شکلگیری نوعی نگاه شخصی در عکاسی مستند باز مثلا اونجا آدم میبینه.
آره اون خیلی مهم بودش. بالاخره همه یه امیدی پیدا کرده بودن که حالا ما میتونیم کار بکنیم و بعد کتاب هم از چاپ میکرد و شهرداری اون دوره خیلی مهم شد. مثلا همین گالری برگ چه زیر مال شهرداری بود دیگه. الان فکر کنیم مثلا ممکن است یه نفر بره با یک گالری کار بکنه که مال شهرداری باشه. ولی اون موقع حمایت داشت میکرد و یه امیدی توی دل این عکاسای مستند به وجود آورده بود. هم نمایشگاه میکرد، هم کتاب ازش چاپ میکرد، یه چیز مهمی شده بود. من خودم هم فکر کنم که رفتم باشون صحبت کردم من نتیجه نرسیدم، یه دفعه جمع شد، نمیدونم چی شد یه دفعه، ولی اونجا هم خیلی مهم بود
فکر کنم دیگه. این تحولات فناورانه بیشتر دهه 80 به بعد هستش که چیز میشه، یعنی اصلا تا حتی اوایل دهه 80 هم بخصوص شد، شاید مثلا دوربین دیجیتال خیلی زودتر مثلا وارد عکاسی مطبوعاتی شد، ولی فکر کنم حتی تا اوایل دهه 80 هم عکاسای مطبوعاتی با فیلم کار میکردن. شاید یکی از نمونه های اولیه دستکاری دیجیتال مثلا کارهای کاوه گلستان باشه که دقیق یادم نیست، اون فکر کنم دهه 70 باشه.
نه دهه 80
توی اثر گذاشتش فکر کنم، یه چند تا نمونه شد توی اثری گذاشت که توی چیز بود، توی
درکه
بود.
توی
مطبوعات هنوز اونقدر کیفیت عکسای دیجیتال به اندازه ای نرسیده بود که بتونن استفاده بکنن توی مطبوعات، ولی توی دهه 80 اوایل دهه 80 دیگه به اندازه ای شده بود، یعنی کیفیتش به حد و اندازه ای رسیده بود که اگر عکس میگرفتن میتونستن توی مطبوعات ازش استفاده بکنن، حجمش کم بود میتونستن ایمیل بکنن و مثلا توی 70 توی جریان 78 هنوز یادم نمیاد کسی که از چیز استفاده کرده باشه، از دیجیتال استفاده کرده باشه. یعنی 78 رو من با نگاتیو گرفتم، من خودم یه مقداری نسبت بهش دیر عکاسی دیجیتال شروع کردم، ولی توی دهه 80 بوده مطمئنم. دهه 80
توی دهه 70 توی مطبوعات نقش کامپیوتر، حالا گفتیم چون دوربین دیجیتال از سال 81 به اصطلاح وارد شد و خب خیلی فایلای کوچیکی بود دیگه، دوربینای اولیه 6 میلیون پیکسل بودن، خیلی کیفیت آنچنانی نداشت، ولی در مورد نقش کامپیوتر و صفحه آرایی به اصطلاح کامپیوتری در مطبوعات، اولین روزنامه‌ای که از صفحه آرایی به اصطلاح ماشینی استفاده کردن روزنامه جامعه بود که اونم من یادمه که موقعی که راه اندازی شد 8 صفحه میانی روزنامه صفحه آرایی با نرم افزار بود و 8 صفحه رویی که اخبار بود، یعنی اونا چون یه روز زودتر بسته می شد فیچر بودن، مقاله بودن و این شکلی، اونا رو یه روز زودتر با صفحه آرایی می کردیم می شد. ولی اون 8 صفحه رویی همچنان با دستی بود، یعنی صفحه های لی آت بود و میز نور و چسب و این چیز. بنابراین شکل گرافیک، مثلا آقای دالوند مدیر هنری روزنامه جامعه بودن، خدا رحمتشون کنه، اولین روزنامه بود که مدیر هنری به این معنا داشت، یعنی یه کسی که خب تحصیل کرده این رشته بود، گرافیک خونده بود، نقاشی خونده بود، اینا بعد توی طراحی صفحات و اینا، خب دیگه مثل اون صفحات سنتی روزنامه ها نبود به اصطلاح، و خب تصویر و عکس هویت و شخصیت پیدا کرد، اصلا به خاطر اینکه رابطه تنگاتنگ بین عکس و گرافیک تازه شکل گرفت تو دهه 70، همون نیمه دومش به اصطلاح، به خاطر اینکه تا قبل از اون اگر که مطلبی بود از مطلب کم نمی‌کردن، عکس بود که قربانی می‌شد. یعنی یکی از مشکلاتی که همه عکاسا داشتن تا تو همون قبل از دهه 70 و اوایل دهه 70 این بود که چرا عکس ما مثلا نصفه شده، این برشی که از عکس ما استفاده شده عکس من نیست مثلا. بنابراین روزنامه جامعه اولین روزنامه بودش که با کامپیوتر و صفحه آرایی و به اصطلاح چیز فنی به این شکل انجام شد. و یه مشکلی هم که اون اوایل پیش اومده بود این بود که یادمه که یه روزی روزنامه چاپ نشد، همون اوایلش بود، بعد اعلام کردن که معذرت هایی کردن از خوانندگان که به خاطر اشکال فنی کامپیوتر و اصلا روزنامه چاپ نتونستن که مشکلات رو رفع کنن، یه روزی چاپش نشد. بنابراین دوربین دیجیتال که قطعا از اول هفته در بعد بعد یه اتفاقی دیگه هم که افتاد این بود که تحریریه اصلا کامپیوتر رو بود، یه دونه کامپیوتر تو هر تحریریه بود و نوبتی هر گروهی از اون کامپیوتر استفاده میکردن، یعنی وصل میشدن به خبرگزاری برای دریافت خبر و اینا، تا یعنی زمان بندی داشت، ساعت مثلا 10 صبح تا 12 گروه ورزش، همینطوری مثلا 12 تا 2 گروه اقتصاد، اینجوری به نوبت از یه کامپیوتر استفاده میکردن. و بعد که تازه اینترنت اومده بود، دایالاپ بود، به چه مشکلاتی وصل میشدن و خبر تهیه میکردن. و یه نکته هم هست توی عکاسی، واقعا چیز عکاسی مطبوعاتی هویت پیدا کرد، بدون هویت بود، همون چیزی که در ابتدا بچه‌ها میگفتن که کنار عکس ها مینوشتن که عکس آرشیویست، بعد عکس تزئینیست، بعد کم کم به این نتیجه رسیدن که حداقل بنویسن عکس آرشیویست، یعنی یک کارکرد عکاسانه هم بهش اضافه کن. و یه مشکلی هم که هنوز مرتفع نشده بعد از تمام این سالها، ما هنوز بعد از این همه سال جنگ و چیز نرسیدیم هنوز بهش، اینه که عکاسی مطبوعات ایران هنوز زیرنویس نداره، کپشن نداره، یعنی اسم عکاس هست ولی همچنان.
من یه سوالی از مهران می‌خواستم بپرسم. به هر حال ما مثلا وقتی که می‌خوایم یک تاریخ عکاسی معاصرمون رو صحبت کنیم، می‌تونیم در مورد ریشه هاش صحبت کنیم، اولین ها صحبت کنیم، ولی مثلا شاید اون اولین ها جریان نبودن، یعنی شاید شما شروع عکاسی هنری رو به قبل از انقلاب برسونید، ولی آیا میشه گفت اونها ریشه هاش بودن اما ساقه اصلی عکاسی هنری ایران تو دهه 70 شکل گرفت؟
خب بالاخره ریشه های مهمی بودن دیگه، یعنی شخص احمد عالی به نظر من خب نقش اصلا خیلی برجسته و انکار ناشدنی توی عکاسی هنری ایران داره، و میشه مثلا گونه های تجربه های نوآورانه احمد عالی رو در دهه 40-50 مثلا رد و نشانش رو در دهه 60-70 و بعد ادامش حتی امروز هم دیدش. حالا باز منحصر به احمد عالی هم نبود تجربه های هنری، حالا دیگه الان حالا باز من به حافظم فشار نیارم اسم بیاریم، مثلا فرض کنید ناصر حقیقی یا دیگران، یا دیگرانی مثل مثلا بهمن جلالی، یحیی دهخانپور یا کاوه گلستان که کار مستند نگارانه میکردن. به هر حال باز بخصوص مثلا کاوه گلستان هم در پنجام فکر کنم یکی یا دو تا نمایشگاه تو گالری لیتو و گالری سیهون گذاشته بود که در ذیل عکاسی هنری میگنجید. بنابراین یعنی به همونطور که اشاره کردی به شکل جریان، بله باید صبر کنیم تا دهه 60 و 70، دهه 60 شاید ظهور خیلی منسجمی نداره، در دهه 70 هستش که شاید این ظهور رو بروز رو ببینیم. عکاسی مستند خب در دهه 50 یعنی چندین نفر هستن، نام‌هایی که بردم یا کسراییان، مریم زندی، که می‌بینیم که در واقع یک جریان جمعیه که منتخب شکل نگرفت تا انقلاب شد، که اینا به شکل معناداری ما یه پیکره رو مثلا بگیم در دهه 50 عکاسی مستند ایران داره، هرچند که باز شاید مثلا با اون شاید یک در اون مایه مشترکش توجه به تبعیض طبقاتی باشه که شاید تو عکسای خیلی از عکاسان دهه 50 دیده میشه. ولی در این حال خب یعنی رفتن عکاسی به دانشگاه هم در شکل گیری عکاسی هنری خیلی موثر بوده دیگه، چون خب عکاسی که عمدتاً یه رسانه هستش، وقتی میره دانشگاه همنشین گرافیک و نقاشی و مجسمه سازی میشه، در نتیجه خواهناها این میل به بیان هنری در عکاسی دانشگاهی شکل میگیره که خب نشانه هایشو در دهه 60 میبینیم، ولی بعد باید مثلا تا دهه 70 صبر کنیم که جدیتر نمونه هاشو ببینیم.
توی بخش عکاسی مستند و چیز حمایتی رو که آقای گلستان میکرد و آقای جلالی خیلی مهم بودش، یعنی من یادمه که مثلا توی هفته حداقل موقعی که توی روزنامه ما کار میکردیم یه حداقل دو دفعه آقای گلستان زنگ میزد به ما و یکی دو دفعه هم آقای جلالی تماس میگیره و در مورد عکسایی که چاپ میشد صحبت میکرد و این خیلی مهم بود. چه این موضوع رو مثلا چرا ادامه نمیدی، چرا بیشتر چاپ نکردین، چرا اینقدر چاپ شده، و اینا خیلی به ما انرژی میداد، هم انرژی میداد و هم دیدگاه به همون میدادش. خیلی روی آسیبای اجتماعی و اینا تاکید میکردن و بالاخره اون نسل قبلیه فکر کنم تأثیرش رو خیلی گذاشت. خیلی یه خاطره هم من بگم شاید بد نباشه، توی یکی دو جا اون موقعی که آقای گلستان کار میکردن مثلا یه جایی میشد که ما میتونستیم بریم تو ولی اونا نمیتونستن بیان، اونا چون مال آژانس های خارجی پر بی بی سی و اینا کار میکردن نمیتونستن و دوربینش رو میدادن به ما و ما براشون فیلم میگرفتیم و این خیلی برای ما عجیب بود، خیلی عجیب بود. و وقتی ازشون پرسیدم گفت چه اهمیتی داره، قراره که این خبر کار بشه، یعنی به وجه پخش شدن خبره اینکه این اتفاق بیفته براشون مهمتر بود و اهمیت نمیداد به اینکه این حالا تو فیلم گرفتی این فیلم گرفته. خود این برخورد آی گلستان خیلی رو من تاثیر گذار بود. فکر میکنم براتون هم اتفاق افتاده باشه.
آره آی گلستان خب واقعا همینطور که پیمان میگه چندین بار مثلا منو توی یه برنامه مشترکی که میدید بعد مثلا میگفتش که فلان عکس در صفحه های داخلی نه عکس روی جلد روزنامه گفت اون چه عکس خوبی بود و اینا، بعد شما متوجه میشدی که این دیده همه صفحه های روزنامه رو به دقت دیده و عکس یادش مونده. اتفاقا همینجا میخواستم بگم تو دهه 70 به واسطه همین توجه خاصی که نسبت به عکس و کارکرد عکس به اصطلاح توی مطبوعات شد باعث شد که چیز هم عکس به اصطلاح به صورت مستقل مستقل از متن یه شخصیت خیلی خوبی پیدا کنه و همین که اولین بار بود که مثلا شما میدیدید که خیلی ها عکس یادشونه مطلب رو نخوندن ولی عکس اون واقعه یا اون حادثه یا اون اتفاق توی ذهنشون بود. یعنی تا قبل از اون شما از هر کی بپرسید خیلی کم مثلا یادشونه که یه عکس شاخصی در دهه های قبلی مثلا کسی یادش مونده باشه، ولی توی دهه 70 به این واسطه چیز خیلی از عکس ها یادشونه. حالا این که مال چه عکاسی هم هست به خاطر همین که شروع شد اسم عکاس ها کنار عکسشون اومدن که خب اسم عکاس ها هم به اصطلاح ماندگار شد. ولی من میخواستم یه نکته هم به صحبت های مهران عزیز اضافه کنم، این که وقتی که سال 63 به اصطلاح دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی بازگشایی شد و رشته عکاسی و اینها همون همدوره‌ی مهران وارد دانشگاه شدن، خب دهه 70 تازه بعد از فارغ التحصیلیشون بود و خب طبیعی بود که این دوستان وارد چرخه تولید بشن و خب نمایش هم بدن. یعنی هم گالری‌ها حالا دیگه می‌خواستن که عکس به اصطلاح چیزم غیر از نقاشی و حجم و اینا رو می‌خواستن که عکس هم نشون بدن و خب اینا هم رسیده بودن به
یه دوره دانشگاه خب بسته بود به شما هم خورد
63 دیگه
62 باز شد.
آره دیگه 62 شما ورودی 63 هست. آره دیگه منظور این که این دوستانی که بعد از انقلاب فرهنگی وارد چیز شدن خب به سن تولید و به مرحله تولید و نمایش و اینا هم رسیده بودن، طبیعیه که یه تعدادی بودن که با همدیگه رشد کرده بودن با همدیگه به مرحله تولید و نمایش آثارشون رسیده بودن. برای تو دهه 70 بیشتر این نمود داره. نمیدونم
خب این حالا میگی خاطره، خب چیز جالب همین نکته که میگی، خب تو دهه 60 این شاید هنوز مثلا یکی از اولین نمایشگاه‌های دو بار یا سه بار فکر کنم این اتفاق توی کتاب آزاد توی خیابون وصال افتاد که پشتش رو خانم اتحادیه حیات بود و یه اتاقی بودش که شده بود فضای نمایشگاهی که مثلا صادق تیرافکن فکر کنم یه بار یه نمایشگاه انفرادی اونجا گذاشت، یه بار یه نمایشگاه دو نفره بود فکر کنم با زهر و دخت علامه و یه نمایشگاه چند نفره هم با حالا یادم نیست سورنا محمدی و یک دو نفر دیگه بودن. این هنوز یعنی اون پشت بوده انگار هنوز نیومده بود که دیده بشه دیگه. حالا اینو من نمادی گفتم ولی همونطور که عباس میگه در یه هفتاده که تجسم پیدا میکنه.
منصور هاشمی دیدیم داشت یک مطلبی نوشته در مورد مثلا نسل بعد از انقلاب که بیشتر هم منظورش این نبود که نسلی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن لزومن، ولی حالا نه اینکه کسایی که قبل از انقلاب بودن، خب بعد از انقلاب هم ادامه دادن. کلمه‌ای که خیلی روش تاکید داشت هم کلمه نقیزه بود. هی میگفت من هی به این کلمه میرسم. الان داشتم فکر میکردم که مثلا تو دوم خرداد و بعدش یه دفعه ای انگار دو تیکه شد همه چیز جامعه و ما و اینا. یه دیگری بودن، یک مای شد. بعد این دو تیکه شدن اونای دیگه هنوز به خودشون نمیتونستن بخندن، اما ما انگار که میتونستیم یه خورده از بیرون به این موقعیت بخندیم، یا مثلا دو تیکه بودن رو میدیدیم. یه طبقه بود که این دو تیکه بودن رو حس میکردیم. داشتم فکر میکردم که اون نقیزه ای که حالا منصور میگه، یا اون فاصله ای که تو اگزوتیسم آدم احساس میکنه، یعنی از بیرون غریبه به خودت نگاه کردن، یا مثلا تو عکسای شادی این تضاد، بعدن آدم میتونه ببینه که این تضاده تا همین الان اتفاقا اون چیزی که ثابت موند این دقیقا این تضاده است که هی هم سفت‌تر انگار داره میشه و جامعه با اون دوتایی شدن بعد از دوم خرداد تا الان ادامه داده. قبلش خیلی
فکر کنم برای ماهه این، برای نسل جدید این اتفاق نیفتاده. فکر کنم که این برای ما خیلی شدید، خیلی به نظر ما شدیده. یعنی اینقدر ما آسیبای عجیب و غریب دیدیم و اینقدر رفتارهای متناقضی کردیم، هر تو هر فضایی یه جور بودیم، تو خونه یه جور بودیم، تو جامعه یه جور بودیم، تو دانشگاه یه جور. یعنی این هی برای اینکه بتونیم در واقع نجات پیدا بکنیم از این فضا، هی سعی کردیم که یه راه فرار پیدا بکنیم. این راه فراره اینو برامون درست کرده، ولی توی نسل جدید این نمیبینم. من خیلی راحت ترم، دروغ نمیگن. میدونی اصلا همین که دروغ نمیگن خیلی جالبه، همونی که هستن. ولی ما هی عوض میشدیم، اتفاقی میافتادیم باید میشستیم تحلیلش میکردیم چی کار بکنیم، الان من چه موقعیتی هم، چه خاکی به سرم میگیرم.
آره
الان اصلا مسئله. اینی که میگم که یه چیزی تو اون از بین رفت، اون چیزی که برای اون ارزش من بود، میدیم که اصلا مثل بولدوزر از روش رد میشه، هیچ اهمیتی نداره.
من خواهر برادر کوچیک‌تر از خودم با فاصله 10 سال دارم، دقیقا میبینم که ما مثلا اون دوره ایدئولوژی که حالا خانواده مذهبی هم داشتیم، مثلا مذهبی و گذر از اون رو و این دو تیکه شدن زندگیمون انگار به یه قبل و بعد رو اونا تجربه نکردن. درست میگی. خیلی اونا اصلا تا ما اولش خیلی راحت اومدن جلو بدون اینکه اینقدر بخوان یه مسائل رو حل و حذف کنن.
یه چیز دیگه هم من فکر کنم باز تو دهه 70 شاید مهم باشه که خب شد دهه 60 شاید حالا همین نگاه ایدئولوژیک که پیمان بهش اشاره کرد، حالا من نوعی یا الف و به نوعی دیگه فکر میکردیم که عکاسی این هستش و جز این نیستش دیگه. یعنی حالا من به این شکل، دیگری به شکل به و به هم ترتیب، حالا این شکل مستند نگاری. ولی تو دهه 70 میبینیم که تو خود یعنی فرد عکاس ها این تنوع تجربه رو، مثلا حالا تو کار خود پیمان میبینیم، تو کار عباس میبینیم، تو کار محسن راستانی میبینیم. یعنی شما تجربه هایی میبینیم که با هم خیلی متفاوت هستش، ولی همراستای با هم امتداد پیدا میکنه. حالا مثلا حالا من نمونه پیمان به نظرم متفاوت نیستش، ولی اینکه مثلا قهوه خونه و کافه میاد مثلا در مقام دو شکل گذراندن اوقات فراغت و در دو طبقه اجتماعی متفاوت مطرح میشه. یا مثلا فرض کنید خانواده ایرانی محسن رو بذاریم کنار مثلا عکسای مطبوعاتی یا مستندی که حالا چه تو ایران گرفته یا تو خارج گرفته، یا باز مثلا یه با این بیشتر تو دهه 80 ظهور مجسم پیدا میکنه. گروهی از عکاسان مطبوعاتی مثل که یکی عباس یکی از برجسته ترین هاشون هستش که باز به طرف به شکل نمایش و بیان هنری میل پیدا میکنن. حالا عباس هستش، پیمان از اول خب این دو وجه رو تو کارش بودش، نیوشا توکلیان هستش، فکر میکنم شاید مثلا رضا معطریان اگه که حالا یا شاید من با یه دوست دیگه، ولی به هر حال این که این اتفاق مثلا با تو عکاسی دنیا هم افتاده تا حدودی. و اینم که باز میگم تو عتب بیشتر شاید تو دهه 80 باشه که ما این مثلا چیزو به شکل مجسم ببینیم، ولی این تنوع تجربه هم فکر میکنم مهم باشه.
در حال چیز دیگه چی میگن، یه اشتباهیه که گروهی به نظرم از چرا، چون تو از آموزش تا اینکه مثلا چون شما از کسی که داره تولید میکنه اینو انتظار داشته باشی، این زبان جهانی عکس نیست دیگه. به نظرم یه انتظار اشتباهه. شما اگه که میخواین که مثلا زبان بین المللی تو عکس پیدا کنین، لزوماً نباید که اینجور چیزا تو عکستون باشه. موضوعی که یعنی محدودیتی که شما برای خودتون ایجاد میکنین، هیچ کسی من فکر نمیکنم مثلا تو یه جغرافیای دیگه تو دنیا مثلا همچی بحثایی با خودشون کرده باشن. مثلا میگم عکاسای اروپایی حالا هر کدوم از کشورها نشسته باشن فکر کرده باشن که ما جوری عکاسی کنیم که مثلا مشخصا انگلستان مثلا توش نمود داشته باشه یا چی، نمیدونم. ولی فکر میکنم که این چیزای بحثاییه که توی عکاسای ایرانی خیلی زیاد مطرح شده. از کجا اومدش هم من نمیدونم واقعا، ولی اگر که شما بخواید بین المللی فکر کنین و زبان جهانی داشته باشین، اصلا لزومی نداره این چیزا. همین الان خیلی از عکسایی که تولید میشه اصلا مشخص نیست که مثلا مال کیه کجاست. تاثیرش مهمه، میدونی؟ اینکه در کجا در چه جغرافیایی کی تولیدش کرده به نظر من اصلا اهمیت نداره.
حالا البته من یکم با حرف تو مخالفم، یعنی شاید این چیزو مثلا این تأکید خیلی شدید روی زمانمندی و مکانمندی یکی از آموزهای آقای جلالی بودش، خیلی زیاد روش چیز میکردش. خب این فکر میکنم شاید این دیدو آقای جلالی داشتش که من باید بدونم کجا هستم، کجا دارم کار میکنم.
درسته، ولی توی خود تصویر رو هم میگم، تصویر خروجی تصویر، این که غزالی اشاره میکرد که حتما توی تصویر مثلا یه مدتی باب شد که نوشته های فارسی باشه، حتما که مشخص باشه ایران، میدونی؟
من
آره، من به لحاظ شکلی میگم، شکلی یعنی تصویری. برای همین میگم فرق نسل ما با نسل گذشته تو همین چیزاست دیگه. یه چیزایی رو الان من بهش اعتقادی ندارم، میدونین؟ نسل گذشته خیلی روش تاکید داشتن، تو آموزشاشون هم خیلی تاکید داشتن، ولی من بهش اعتقاد ندارم. اتفاقا فرق کاری که ما انجام دادیم این بود که عکس ما به استاندارد جهانی نزدیکتر شد. میدونین عکسایی که ما گرفتیم، اگر شما الان فکر میکنین در دهه 70 مطبوعات شکلش فرق کرد، به خاطر اینکه ما سعی کردیم که به استاندارد عکاسی روز دنیا نزدیک بشیم، فارغ از اینکه در ایران هستیم یا هر جا. میدونی منم وقتی رفتم مثلا لبنان عکس گرفتم، دقیقا همون کاری رو کردم. واکنشم نسبت به جنگ 33 روزه لبنان همون واکنشی بود که عکاس به اصطلاح مگنوم بود، همون واکنش بود که عکاس مجله تایم بود. ما هم دنبال همون شکل از عکاسی بودیم، فارغ از اینکه ملیتمون چیه، از کجا اومدیم، از چه شکل عکاسی اومدیم. یعنی نتیجه کارمون ما می‌خواستیم به اونا نزدیک بشه که بتونیم عکسمون رو تو مطبوعات خارجی چاپ کنیم، بتونیم پیشرفت بکنیم به اصطلاح. بنابراین اگه می‌خواستیم وایسیم که اون هویت ایرانی تو عکسمون فقط باشه، که خب من نمی‌ترسم اون رو تو بازار جهانی به اصطلاح نشرش بدم، ما ارزش بکنم، ما باید که میرفتیم و یه شکلی از عکاسی رو انجام میدادیم که به لحاظ تصویری و به لحاظ فکری که پشت اون عکاسی بود اون به استاندارد جهانیش نزدیک میشد. اگه میخواستیم تاکید کنیم رو اون هویت ایرانیمون نمیشد هیچ وقت به نظرم.